استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در جریان برنامه میشنوید که شورای امنیت ملی افغانستان تایید کرده هیئت تکنیکی طالبان روی مبادله زندانیان با حکومت افغانستان صحبت داشته است و ایالات متحده امریکا از مردم میخواهد که برای روزهای دشوار آمادگی بگیرند. این در حال است که شمار تلفات ویروس کرونا در این کشور به بیش از 4000 تن رسیده. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه می‌شنوید. اما اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
سرخط‌ها شمار وقایع مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 196 تن رسید. انفجار ماین در ولسوالی نهر سراج المند 8 کشته بر جای گذاشت و شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در امریکا امروز از مرز 4000 گذشت. مشروح خبرها. شمار وقایع مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 196 تن رسیده است. وحید مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت 4 تن از نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو هم در میان وقایع مثبت در افغانستان ثبت شدند.
در 24 ساعت گذشته 22 وقایع مثبت داشتیم که از جمله 12 وقایع مثبت در ولایت هرات، 6 وقایع در ولایت کابل و همچنان در ولایت های فراغ از این پکتیکا و بغلان یعنی وقایع مثبت داشتیم.
هرات با داشتن بیشترین وقایع مثبت کرونا در جایگاه اول قرار دارد. سپس کابل با 16 رویداد مثبت جای دوم را گرفته است. تا حالا 4 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان جان دادند. وزارت صحت عامه میگوید 10 تن هم پس از ابتلا به این ویروس در افغانستان دوباره صحت یاب شدند. در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند 8 غیر نظامی کشته شدند و 2 تن دیگر هم زخم برداشتند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه هلمند امروز گفت که ماین موتر یک خانواده را در منطقه زنبولی ولسوالی نهر سراج هدف قرار داد. در اعلامیه همچنان آمده که زنان و کودکان در میان قربانیان رویداد شاملند. تا هنوز گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد از رقیبان سیاسی در افغانستان خواست تا با تفاهم مشترک روند گفتگو با طالبان را به هدف پایان دادن به جنگ طولانی در این کشور نهایی سازند. انگریت هایدن، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، سه‌شنبه گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رقیب سیاسیش عبدالله عبدالله از فرصت کلیدی در تاریخ این کشور استفاده کنند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در 29 ماه فوریه موافقتنامه را با طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا کرد. واشنگتن امیدوار است که این موافقتنامه به جنگ تقریبا 19 ساله امریکا در افغانستان نقطه پایان بگذارد و به وزارت دفاع ایالات متحده فرصت دهد تا نیروهای امریکایی را از افغانستان بیرون کند. اما جنجال سیاسی روان در کابل روند صلح را با خطر روبرو ساخته. تا اکنون طالبان از مذاکرات مستقیم در مورد برقراری صلح با حکومت افغانستان خودداری کردند. مقام‌های محلی لغمان میگویند افراد ناشناس حدود 400 درخت میوه‌دار را در یک باغ اره کردند. اسدالله دولتزی، سخنگوی والی لغمان، به رادیو آزادی گفت که رویداد در منطقه مشلک کمر دیشب رخ داد. دولتزی افزوده که این باغ میوه به همکاری ریاست زراعت لغمان ساخته شده بود. هنوز انگیزه رویداد و افراد دخیل در آن روشن نیست و تحقیق در موردش آغاز شده است. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا اوایل امروز از مرز 4000 گذشت. یک روز پیش مقام‌ها به مردم آمریکا گفتند که برای چند هفته‌ای بسیار دردناک خود را آماده کنند. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز حدود 190 هزار نفر در ایالات متحده به ویروس کرونا مبتلا شدند. در شهر نیویورک بسیار آسیب دیده شفاخانه های موقتی در پارک مرکزی و همچنان در میدان های تورنمنت تنس ساخته شدند. مقام های صحت عامه ایالات متحده پیش بینی کردند که شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در آمریکا شاید به 240 هزار تن برسد. و تمامی اعضای پارلمان بلغاریا آزمایش کرونا می دهند. این اقدام در حال به اجرا گذاشته می شود که آزمایش کرونا یکی از اعضای پارلمان این کشور مثبت اعلام شد. مقام های بلغاریا می گویند که این نماینده به شفاخانه منتقل شده، اما جزئیات بیشتر در مورد وضعیت صحی او دادن نشده است. انتظار می رود آزمایش ویروس کرونا روی تمامی اعضای دیگر پارلمان 240 عضوی بلغاریا تا فردا صورت گیرد. با گزارش پوانتون جانز آپکینز آمریکا 412 تن در بلغاریا به ویروس کرونا مبتلا هستند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که گفتگو میان هیئت 3 نفری گروه طالبان و حکومت افغانستان در رابطه به مبادله زندانیان صورت گرفته. شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد میگوید
د بندیانو پر خلاصون باندې خبري وسوي او فیصله وسو چې په دې اړه بحثونه هم دوام پیدا کړي. په پرونی راسته کې نړیوال سرسلي واستازي د کتونکو په توګه حاضر و.
در رابطه به دیدار هیئت طالبان از کابل با یک آگاهی مسائل سیاسی هم صحبت کرده ایم.
که از نگاه حقوقی باید وقتی که زندانی ایراهام میشه، خصوصا در مسئله سیاسی و در مسئله صلح ما صحبت میکنیم، در این زمان باید خیلی حساس باشه نوبت افغانستان.
سازمان ملل متحد میگوید گروه های سیاسی رقیب در افغانستان باید با هم یک جا شده به ختم جنگ طولانی در کشور کمک کنند. جزئیات در جریان این برنامه روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل جهان از نگرانی حکومت آمریکا در رابطه به گسترش ویروس کرونا در این کشور جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر خواهد شد.
پدر مادرم مواد استفاده میکنه، بسیار دیگرخون میشیم و چرا مادرم پدر میتر میکشم یا خواره تیلنگ دارم و بسیار اختکرو میبنم بسیار دیگرخون میشم.
از شما دعوت میکنم تا برادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش‌ها. اما طوری که پیشتر هم گفتم، شورای امنیت ملی افغانستان تایید کرده که هیئت تخنیکی طالبان برای صحبت در رابطه به مبادله زندانیان به کابل آمده و با حکومت افغانستان دیدار هم کرده. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی در صحبت به رادیو آزادی گفت که اداره بین المللی صلیب سرخ به حیث ناظر در این گفتگو حضور داشت. در این حال شمار از مقامات پیشین طالبان گفتند این هیئت 3 نفر طالبان در قدم اول تنها در مورد رهایی 1500 زندانی با حکومت افغانستان صحبت می کند. فرشتن ندا جزئیات بیشتر از کابل پیشکش می کند.
شورای امنیت ملی افغانستان تایید میکند که هیئت تکنیکی طالبان برای گفتگو در مورد تبادل زندانیان به کابل آمده است. جاوید فیصل سخنگوی این شورا با فرستادن پیام به رسانه ها گفته هیئت تکنیکی طالبان روز گذشته با تیم تکنیکی حکومت در مورد رهایی زندانیان صحبت کردند و قرار بر این شد که این گفتگوها ادامه یابد.
در افغانستان د اسلامی جمهوری دولت کاری تخنیکی ټیم پرون په کابل کې طالبانو د استازو کوربه و دغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبرې وسوې او فیصله وسوه چې په دې اړه بحثونه نن هم دوام پیدا کړي. په پرونۍ ناسته کې نړیوال سرسلي استازي د کتونکو په توګه حاضر و.
به گفته ای آقای فیصل در نشست روز گذشته نماینده صلیب سرخ نیز به حیث ناظر حضور داشت. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز به رادیو آزادی گفت این هیئت سه نفری امروز با حکومت افغانستان در مورد پروسه تکنیکی تبادل زندانیان صحبت می کند. در این حال مولوی قلم الدین یک مقام پیشین طالبان در مورد این هیئت می گوید که هیئت آمده ابتدا در مورد رهایی 1500 زندانی با حکومت افغانستان صحبت می کند.
سر خود طول بندیان و لیست خود در پتن چه توافق نامه که لیکل سی بیدی چه لملی بار بندی یو نیم زر بندیان خلاصی گی نو یو نیم زر بندیان و لملی بار بندی و هم دقل لیست دیخی گی و روز بیانور بی.
حکومت افغانستان مولوی قلم الدین میگوید حکومت افغانستان باید از مقامات پیشین طالبان برای میانجیگری میان آنان و طالبان استفاده کند. بر بنیاد موافقتنامه‌ای که در 29 ماه فوریه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر امضا شد، گفته شده است که حکومت افغانستان تا 5000 زندانی طالبان و حدود 1000 زندانی حکومت افغانستان را آزاد می‌کنند. فرشته‌ندار، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم فرشتن ندا شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان گفته هیئت تکنیکی طالبان روی مبادله زندانیان به حکومت افغانستان صحبت کرده و این صحبت ها امروز هم ادامه می‌یابد. در این حال شماره از آگاهان سیاسی به این باورند که سفر هیئت سه نفری طالبان برای به کابل برای نخستین اقدامات صلح مؤثر می باشد. خالد سادات یک تن از این آگاهان می گوید استفاده غیر مستقیم از مقامات پیشین طالبان که در داخل افغانستان حضور دارند برای میانجیگری مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مؤثر واقع خواهد شد. باز هم همکارم فرشتن ندا مصاحبه تلفنی را با آقای سادات انجام داده و نخست از وی در رابطه با مؤثریت سفر هیئت طالبان پرسیده که با هم میشنویم.
رسیدن هیئت سه نفری از طرف طالبان و از طرف دفتر سیاسی طالبان با کابل یک گام مثبت هستند، خصوصا در باره رهایی ساختن زندانیان طالبان که در افغانستان وجود دارم. این یک تیم تکنیکی خواهد داشت و ما فکر میکنیم که از چند نگاه خیلی مهم است. یکی است که از نگاه حقوقی باید وقتی که زندانی رها میشه، خصوصا در مسئله سیاسی و در مسئله صلح ما صحبت میکنیم، در این زمان باید خیلی حساس باشند حکومت افغانستان تا بتوانند که مجرمین خطرناک یا مجرمین سازمان‌یافته از قاط طالبان رها نشد. این یک نیاز است و یک نیاز مبرم است که باید طالبان در از نزدیک با حکومت افغانستان صحبت کنند. از بعد دیگر اگر ما شما ببینیم طالبان وقتی که لیست تبادله میکنه در با حکومت افغانستان با مقامات زیرسلا خصوصا به شورای امنیت و وزارت عدلیه و سرنوالی و سر محکمه و هیئتی که ساخته شدن زمینه میسازد که تا روند رهایی ساختن طالبان در یک قالب یا در یک چوکات شفاف ما شما صحبت کنیم، یعنی زمینه میسازد بالاخره یک روند زمینه سازد برای رهایی ساختن طالبان در یک چوکات شفاف.
سادات صاحب، حکومت افغانستان در امی روند یا در روند تبادل زندانیان باید چقدر محتاط باشه؟
در وقتی معین، در وقتی مشخص که ما شما صحبت میکنیم، خصوصا در مسئله رهایی ساختن طالبان از زندان حکومت افغانستان، در اینجا حکومت باید خیلی حساس باشه، خصوصا مجرمینی که در لیست طالبان وجود دارد و این مجرمین باید طالبان باید به اثبات برسن. حکومت افغانستان باید حداقل خود را مطمئن بسازه که امان لیست هستن که طالبان میخواه، یا حداقل کمک بکنه به پروسه صلح حکومت افغانستان. ما شما میبینیم که در افغانستان زندانیان خطرناک وجود دارد، خصوص زندانیانی که گفته میشه از تبعی پاکستان هستند، تبعی سی مرکزی هستند و سی معنی هستند، از در قبال جرایم امنیت داخلی و خارجی دستگیر شدن. حکومت باید خیلی حساس باشد تا زندانیان دیگر از قاد طالبان از دامی لحظه کوشش نکنه که رها شود.
و سادات صاحب، نقش مقامات پیشین طالبان که فعلا در افغانستان هستند چقدر در این روند تاثیرگذار خواهد بود؟
خب در کل اگر ما فکر میکنم که نیاز داره این ارتباط داره به طرف طالبان که آنها برشان چقدر اعتماد میتواند، چقدر مطمئن هستند که مقامات پیشین طالبان که در کابل مستقر هستند تا چه حد در طالبان قابل پذیرش است، طالبانی که امروز در روند مذاکرات صلح با حکومت افغانستان مشغول هستند. اما به شکل غیر مستقیم فکر میکنیم که یک شخص میتونه، یک آدرس میتونه که حتی میان حکومت افغانستان و طالبان یک پول ایجاد بکنه و پول ارتباطی ایجاد بکنه، خصوصا در مطالعات صلح و امنیتی ما شما برشان انترلاک کتر گفته میتونه میان افراد و اشخاص میتونه که رول بازی کنه در میان حکومت افغانستان و طالبان تا پیام ها تا ملاقات و خصوصا بعضی از مسائل را فراهم بسازه و یک روند آغاز کنه که تسهیل کننده برای مذاکرات طالبان و حکومت افغانستان باشه.
خالد سادات یک تن از آگاهان سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
به نشر گزارش‌های بیشتر تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی را همکارم نظیفه محبوبی دنبال کرده که با هم یک جا می‌شنویم.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان میکانیزمی را در مورد انتقال کالاهای تجارتی از پاکستان به افغانستان و ایجاد سهولت در ترانزیت ساخت است. این میکانیزم روز گذشته توسط اجمل احمدی سرپرست این وزارت در شورای عالی اقتصاد به رهبری رئیس جمهور غنی ارائه شد. آقای احمدی در نشست گفت با تطبیق این میکانیزم در انتقال کالاهای تجاری از پاکستان سهولت‌های لازم فراهم خواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر تاجران افغان در روابط تجارتی با پاکستان با مشکلات زیادی مواجهند. این میکانیزم از سوی رئیس جمهور تصویب شده و رئیس جمهور گفته که اگر در خصوص سهولت و تسریع روند و بودجه نیاز باشد آن را نیز در اختیار وزارت قرار می‌دهد. در هرات بهای گاز مایع کاهش یافته است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که این اقدام در اثر تلاش‌های کمیته حمایت از مستهلکین و کمیته مبارزه با احتکارگران صورت گرفته. این کمیته تحت رهبری معاون والی هرات فعالیت میکند. آقای فرهاد میگوید در هماهنگی با وارد کنندگان خصوصی گاز مایع تصمیم گرفته شده تا 1 کیلو گاز مایع و 40 افغانی به فروش برسد. به نقل از او وارد کنندگان خصوصی گاز مایع تایید کرده و گفتند که گاز مورد نیاز مردم را به همین نرخ تعیین شده به فروش میرسانند.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر در رابطه با اظهارات سازمان ملل متحد برایتان خواهیم گفت که از گروه‌های سیاسی رقیب در افغانستان خواسته تا متحد شوند و به جنگ طولانی در کشور خاتمه ببخشند. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که ایالات متحده آمریکا از مردم می‌خواهد که برای روزهای دشوار آمادگی بگیرند. این در حال است که شمار تلفات ویروس کرونا در امریکا به بیش از 4000 تن رسیده. مقام های ایالات متحده پیش بینی کردند که امکان دارد تعداد قربانیان به 240000 تن در کشور برسد. مقیم نایب به این موضوع را دنبال کرده و من اکنون در یک تماس اسکایپ با استودیو وصل است. بیشتر از شان میپرسم. نایب صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. پیش بینی ها در رابطه از چی قرار است؟ مقام های امریکا چی میگویند؟
با عرض سلام به شما و شنونده های عزیز، شمار تلفات شیوعی ویروس کرونا در امریکا اوایل امروز چهارشنبه از مرز 4000 گذشته. این یک روز پیش از است که امریکایی ها گفته شده که هفته دردناک را در پیش دارند و امکان دارد شمار مرگ میر در ایالات متحده به صدها هزار تن برسند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی پانتون جان هاپکنز، شمار قربانیان در ایالات متحده ناشی از ویروس کرونا به 4076 تن رسیده و تا کنون 190000 نفر به این ویروس مبتلا اند که بزرگترین کشور است که دارای ابتلایان به ویروس کرونا است. حکومت امریکا در تلاش است تا شفاخانه های موقت را در نزدیکی شهرهای بزرگ ایجاد کنند تا فشارهای لازم برای مراقبت های سی را کاهش دهند. مقامات صحت عامه امریکا پیش بینی کردند که حتی اگر امریکایی ها در خانه های خود هم بمانند و ارتباطات با دیگران را محدود کنند، ممکن است تلفات این کشور به 240000 یعنی از 240000 نفر هم بیشتر شود. انتونیو فاوسی، کارشناس ارشد بیماری های عفونی در ایالات متحده امریکا گفت: همونطوره که از تعداد تلفات میگوییم باید برای آن آماده شویم. اما فاوسی میگوید که فاصله گرفتن اجتماعی مؤثر بوده و مقام های امریکایی ابراز امیدواری کردند که اگر هر کس کارشان را در جلوگیری از شیوع این ویروس درست انجام دهند، ممکن است که آمار تلفات پایان آید. او این سخنان را با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک کنفرانس خبری در قصر سفید بیان کرد. رئیس جمهور ترامپ در این کنفرانس خبری گفت: من از آمریکایی ها می خواهم که برای روزهای دشوار آینده آماده باشند. او افزود: دو هفته آینده برای ما خیلی دشوار خواهد بود. بله.
نایب صاحب، وضعیت در دیگر کشورهای جهان به خاطر گسترش ویروس کرونا چگونه است؟
بله، امی پوانتون جان هاپکنز که نظارت داره برای شیوع این ویروس میگه که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 850 هزار تن رسیده و این ویروس تا کنون جان 42 هزار نفر را گرفته است. با گفته این پوانتون، شمار تلفات در ایتالیا و اسپانیا نصف از تلفات جهان را تشکیل میدن. ایتالیا خبر داده که به نظر میرسد میزان افزایش ابتلا به ویروس کرونا در این کشور کم شده و موارد جدید پایین آمده، اما ایتالیا میگوید آنها هنوز از پایان بحران دورند. فرانسه با قربانی دادن 499 نفر دیروز سه‌شنبه یک روز بی سابقه را ساخته و بریتانیا از تلفات 381 تن خبر داده است. ضمناً وضعیت در چین به حالت عادی برمی‌گردد. در شهر ووهان منشأ شیوع این ویروس، فروشگاه‌ها دوباره باز شدند. در این میان تلاش ها برای جلوگیری از ویروس کرونا در جهان زندگی بیش از 3.5 میلیارد نفر را تغییر داده است. بله فرشته جان،
بسیار زیاد تشکر از شما. مقیم نایب بود که از نگرانی حکومت ایالات متحده به خاطر گسترش شیوع ویروس کرونا در آن کشور جزئیات میداد. شمار مرگ میر ناشی از این ویروس در امریکا از مرز 4000 نفر گذشته است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان ملل متحد میگوید گروه های سیاسی رقیب در افغانستان باید با هم یک جو شده به ختم جنگ طولانی در کشور کمک کنند. انگرید ادن، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، دیروز گفت به نظر می رسد که افغانستان در حال رسیدن به لحظه تعیین کننده است و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رقیب سیاسی او باید از این لحظه تاریخی استفاده کنند. آرش امایون و جزئیات بیشتر در مورد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از گروه‌های سیاسی رقیب در افغانستان خواسته است با هم در یک صف یک جا شده گفتگو با طالبان را نهایی سازند و با پایان بخشیدن جنگ طولانی و پرمصرف در این کشور کمک کنند. انگرید هیدن، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، دیروز گفت محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رقیب سیاسی وی باید از این لحظه کلیدی در تاریخ افغانستان استفاده کنند. انگرید هیدن همچنان گفت به نظر می رسد که افغانستان در حال رسیدن به لحظه تعیین کننده است و تقریبا دو دهه بعد از آغاز مداخله ائتلاف رهبری ایالات متحده امریکا، اکنون سوال در برابر جمهوری اسلامی افغانستان این است که آیا رهبران آن می توانند به خاطر دستیابی به یک صلح پایدار برای مذاکرات با معنی با طالبان با هم یک جا شوند. معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تهدیدات ناشی از آن گفت این انتخاب با تهدید فراگیر ویروس کووید 19 صورت گرفته که خطرات جدی را برای صحت مردم و به طور بالقوه به ثبات نهادهای افغانستان به همراه دارد. زلمه خلیدزاد، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، به تاریخ 29 فوریه توافقنامه ای را با نمایندگان سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا کرد. بر اساس این توافق، واشنگتن امیدوار است که جنگ حدود 19 ساله افغانستان را پایان دهد و به پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده امریکا اجازه دهد تا نیروهای خود را از این کشور بیرون کند. اما منازعه قدرت بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجراییه سابق و رقیب اصلی وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 میدادی افغانستان روند صلح این کشور را با تهدید مواجه ساخته است. علاوه بر این، اختلافات مختلف بین دولت کابل و نمایندگان طالبان باعث بطی شدن پیشرفت شده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، طالبان تا اکنون از مذاکره مستقیم با دولت افغانستان امتناع ورزیدند. اختلاف نظرها در مورد آزادی زندانیان و تیم مذاکره کننده دولت افغانستان مانع پیشرفت شده است. به تاریخ 27 مارچ طالبان کنترل دفتر یک ولسوالی را در بدخشان به دست گرفتند. سپس روز بعد اعلام کردند که با تیم 21 نفری که اخیراً توسط دولت افغانستان از آن پرده برداشته شد مذاکره نخواهند کرد. انگرید هیدن، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، از تیم مذاکره کننده افغانستان ابراز حمایت کرده گفته است و ای مسرور است که رهبران افغان با وصف اختلافات عمیق روی انتخاب متنوع شهروندان این کشور توافق کردند. عبدالله عبدالله تیم مذاکره کننده را نماینده جمهوری اسلامی و منافع ملی افغانستان خوانده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
شما برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا کدام روش ها را از آن خود کردین؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیمتان پیام بفرستین، ما پیام های شما را نشر میکنیم. روزنامه های چاپ امروز کابل همکارم فرشته ندا مرور کرده که اکنون با هم یک جا میشنویم.
روزنامه ویسا در عنوان سرمقاله اش نوشته که غفلت مجرمانه حکومت در برابر کرونا. این روزنامه در ادامه نوشته که حکومت در برابر ویروس کشنده کرونا جز تبلیغ و شعارهای تکراری هیچ کاری نکرده است. نویسنده تاکید کرده در این شک نیست که قرنطینه شهرها انتشار این ویروس را محدود می کند. اما در کنار این، افغانستان که وابسته به کمک های جهان است و مردم آن که زیر سایه فقر زندگی دارند، این قرنطینه آنها را از پا در می آورد. روزنامه پیشنهاد کرده که حکومت باید از جامعه جهانی و تاجران ملی خواهان کمک شود و برنامه های منظمی را روی دست گیرد. ویسا در پایان سرمقالهش نوشته که آن عده از مشاوران و نازدانه های حکومت که از سالها به این سو هزاران دلار امتیاز دارند باید پیش قدم شوند و در این روزهای دشوار با مردمشان کمک کنند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش براوند صلح با طالبان اشاره کرده و پرسیده که چرا طالبان برای صلح آمادگی ندارند. در ادامه این روزنامه آمده است در حالی که به سطح ملی و بین المللی از هیئت مذاکره کننده حکومت حمایت شده است، اما باز هم طالبان انتقاد دارند و میگویند که گویا این هیئت همشمول نیست. نویسنده این را قابل تعجب دانسته و نوشته که این بهانه بیش نیست، چون به باور نویسنده هیئت مذاکره کننده حکومت یک هیئت همشمول است. به نوشته روزنامه در واقع این گروه استقلالیت ندارد و تحت اداره دشمنان افغانستان است و نویسنده تاکید کرده که در چنین یک حالت طالبان هرگز در مورد صلح تصمیم گرفتن نمی توانند. نویسنده پیشنهاد می کند که باید فشارهای بین المللی علیه طالبان بیشتر شود تا این گروه در مورد صلح تصمیم بگیرند. و روزنامه آرمان ملی نیز روی مذاکرات صلح تاکید کرده است. به نوشته روزنامه، اشتراک در مذاکرات صلح نباید امتیاز پنداشته شود و شرکت در این مذاکرات به کسانی به عنوان تحفه سیاسی داده نشود که دهنشان بوی شیر می‌دهد. نویسنده معتقد است که چنین استفاده سیاسی این پروسه را به بن‌بست مواجه می‌سازد. آرمان ملی می‌گوید که فرصت به میان آمده برای صلح باید غنیمت شمرده شود و از آن استفاده درست صورت گیرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بی سیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
ولی محمد از ولایت قندار نوشته که نرخ مواد خوراکی بسیار افزایش یافته، یک بوریارد به 4000 کلدار رسیده. محمد قاسم زواک از المن پیام فرستاده و نوشته رهایی زندانیان طالبان کار خوب نیست، زیرا آنها دوباره به میدانهای جنگ خواهند رفت. انصار الله حکیمی از لغمان نوشته از علمای دینی می خواهم که در رابطه به شیوع ویروس کرونا در مساجد به مردم آگاهی دهند. سطح آگاهی مردم خیلی پایان است. و جعفری پیام فرستاده اما نگفته از کجا، گفته که به خاطر افزایش نرخ مواد خوراکی آنان که اقتصاد خوب دارند باید با فقیران کمک مالی کنند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کنه. با پیام‌های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. آل هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
شمار وقایع مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 196 تن رسیده است. وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته 22 وقایع مثبت در 6 ولایت به شمول هرات و کابل ثبت شدند. در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند 8 غیر نظامی کشته شدند و 2 تن دیگر هم زخم برداشتند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه هلمند امروز گفت که ماین موتر یک خانواده را در منطقه زنبولی ولسوالی نهر سراج هدف قرار داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از رقیبان سیاسی در افغانستان خواست تا با تفاهم مشترک روند گفتگو با طالبان را به هدف پایان دادن به جنگ طولانی در این کشور نهایی سازند. تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا اوایل امروز از مرز 4000 گذشت. یک روز پیش مقام ها به مردم آمریکا گفتند که برای چند هفته بسیار دردناک خود را آماده کنند. و تمامی 240 عضو پارلمان بلغاریا آزمایش کرونا می دهند. این اقدام در حال به اجرا گذاشته می شود که آزمایش کرونا یکی از اعضای پارلمان این کشور مثبت اعلام شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو زادی، من فرید علیمی هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زهر میشنویم که در سال 1398 بیش از 1000 تن در افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و محکوم به مجازات شدند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما مرسلین ارسلا رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در سال گذشته شمسی 1364 قاچاقبر مواد مخدر را محکوم به مجازات کرده است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در سال 1398 به تعداد 1048 قضیه قاچاق مواد مخدر با مضمونیت 1523 متهم به این مرکز معرفی شدند که از این میان بالای 1364 تن از سوی محاکم این مرکز از 20000 افغانی جریمه نقدی الا 30 سال حبس محکوم به مجازات شدند. از نزد این افراد بیش از 10 تن مواد مخدر شامل هیروئین، مورفین، تریاک، چش، شیشه، تیزاب، بندانه و مشروبات الکلی به دست آمده است. بیش از 8 تن مواد مخدر در ولایت جوزجان حریق گردید. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در یک سال گذشته با انجام بیش از 100 عملیات در مرکز و ولسوالی های ولایت جوزجان بیش از 8 تن مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، چرس، تریاک و مشروبات الکلی را ضبط کرده بودند که در مرکز این ولایت حریق گردید. قابل یادآوری است بیش از 50 تن که به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده بودند از سوی محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 200 کیلوگرم چرس در ولایت ننگرهار ضبط شد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است پلیس ننگرهار هنگام تلاشی وسایل در ناحیه نهم شهر جلال آباد 216 کیلوگرم چرس را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود از یک بلوسوالی به داخل شهر جلال آباد قاچاق شود، کشف و ضبط کردند. راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. در سال 1398 بیش از 1000 تن در افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و محکوم به مجازات شدند.
در بین از اینا 109 تنشان کارمندان مذهبین خدمات عامه است، 26 تنشان خانمان و طبیع خارجی هم شامل از اینا است.
در گزارش دیگر از وضعیت اطفال معتاد به مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد آگاه می شویم.
مثل مادرشوار تداوی میشه، 15 روز پالی مادر تداوی میشه.
مرکز تداوی 60 بستر زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر را معرفی می کنیم.
که ما مریض تنها تداوی توسط ادویه که مسکن یا آرام کننده است از اون میتود استفاده می کنیم.
خاطره فرید احمد رو می شنویم که مردم دخترش رو به نام دختر پودری صدا می کنند.
وقتی که خبر شد محیط کار رو مردم بگیرن، همون جامعه خانواده کلگی از نظر می رفتیم.
و در پایان در یک درامی جالب می شنویم که چرا فرید طفل نادار به خاطر کار کردن با یک شخص پولدار می رود.
صحیح سمایی رو نگفتی که چی کار است؟
بیدم موتر بالاشو که برات بگویم، اگه باز خوشت نامد نکن.
صحیح است، برو که بری.
اکنون مطلب نخست برنامه را از بازداشت و مجازات قاچاقبران مواد مخدر در سال گذشته آغاز می‌کنیم. بیش از 1000 قاچاقبر مواد مخدر در سال 1398 از سوی محاکم محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو زودی گفت در سال گذشته شمسی قضایای قاچاق و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر بیشتر بود و هزاران تن مواد مخدر نیز از نزد قاچاقبران ضبط شد. اعضای مشران جرگه با استقبال از دستگیری و مجازات قاچاقبران مواد مخدر خواهان آنند که حکومت باید در بخش دستگیری قاچاقبران بزرگ و مقامات دولتی که در کاروبار مواد مخدر دست دارند نیز جدا اقدام کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا می‌شنویم.
در حالی که حکومت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد تا حال نتوانستن گزارش مشترکشان را در رابطه با میزان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در سال 1398 نشر کنند، گزارش مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر نشان می‌دهد که میزان قاچاق مواد مخدر در این سال افزایش یافته است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در سال 1398 در کنار قاچاق تریاک و چرس میزان قاچاق مواد مخدر کیمیاوی نیز به افغانستان افزایش یافته بود.
سال 1398 نسبت به سال 97 تعداد قضایا افزایش یافته. در سال 1397 810 قضیه به مظنونیت 1153 نفر داشتیم، در حالی که امسال قضایا تعدادشان به 1002 قضیه و افراد شامل ده و قضایا 1364 تن. در بین از اینا 109 تنشان کارمندان مذهبین خدمات عامه است، 26 تنشان خانمان و طبیع خارجی هم شامل از اینا است.
افراد دستگیر شده از 20,000 افغانی جریمه نقدی گرفته الا 30 سال حبس محکوم به مجازات شدند. بر بنیاد گزارش مرکز عدلی و قضایی از نزد افرادی که از سوی محاکم این مرکز محکوم به مجازات شدند، بیش از 10 تن مواد مخدر شامل هیروئین، تریاک، مورفین، چرس، شیشه، تیزاب، بنگدانه و مشروبات الکلی به دست آمده است. هاشم الکوزای عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه می گوید تا زمانی که مقامات بلندپایه دولتی و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر که با مافیای بین المللی رابطه دارند دستگیر نشوند، دستگیری قاچاقبران سطح پایین مشکل مواد مخدر را حل نخواهد کرد.
همداسې خلق ته چې په لوړو مقامونو کې ستا
مقامات بلندپایه در دولت موجودند که با مافیای مواد مخدر دست دارند و عاید را که از مواد مخدر به دست می آورند به کشورهای دیگر انتقال می دهند و این افراد امین اکنون نیز در ادارات دولتی کار می کنند. این افراد نیز باید دستگیر شوند و به پنجه قانون سپرده شوند.
برای دومین سال پیهم کابل و ننگرهار دو ولایتی است که بیشترین قضایای قاچاق مواد مخدر در آن ثبت شده و در سال 1398 از میان افراد بازداشت شده 227 تن آنان افرادی هستند که می‌خواستند مواد مخدر را از طریق میدان‌های هوایی کشور به خارج قاچاق کنند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که در سال گذشته هجری شمسی بیش از 1000 تن قاچاقبر مواد مخدر دستگیر و محکوم به مجازات شدند. اکنون در این بخش برنامه شما را از وضعیت اطفال معتاد به مواد مخدر در مراکز تداوی ترک اعتیاد آگاه می سازیم. اکثریت اطفال معتاد به مواد مخدر اطفالی هستند که والدینشان به مواد مخدر معتادند. دکتران می گویند که استفاده از مواد مخدر توسط اعضای خانواده در منزل به ویژه توسط مادر و پدر سبب اعتیاد اطفال نیز می گردد و تا زمانی که والدین مواد مخدر را ترک نکنند تداوی اطفال آنان نتیجه نمی دهد. من فرید علیمی به چند مراکز تداوی اطفال معتاد رفتیم و این گزارش را آماده ساختیم که همکار ما نظیفه محبوبی آن را ارائه می کند.
اینها اطفال معتاد به مواد مخدرند که در یک مرکز صحی ترک اعتیاد بستری شدند و مانند معتادین بزرگسال 45 روز را در مرکز ترک اعتیاد سپری می کنند تا مواد مخدر را ترک و صحت یاب شوند. نرگس 13 ساله یکی از این اطفال معتاد است که در مرکز صد بستر تداوی معتادین زنان و اطفال بستری است. نرگس می گوید مادر و پدرش به مواد مخدر معتادند و در برابر چشمان وی و برادرانش در خانه از مواد مخدر استفاده می کنند. دود مواد مخدر فضای خانه را می گیرد، به همین دلیل آنها نیز به مواد مخدر معتاد شدند.
وقت که می کشید باز مثلا در می خورد بدن برو می شدم از خانه. پدر مادر من مواد استفاده می کنند، بسیار جگرخون می شیم، ممچه رو مادر پدر می تر می کشم و دیگر یک خوارک لنگ دارم و بسیار وقت رو می بینم بسیار جگرخون می شیم.
دکتران می گویند اطفال در برابر اعتیاد والدین خیلی آسیب پذیرند و وقت یکی از اعضای خانواده در داخل خانه از مواد مخدر استفاده کند، امکان معتاد شدن اطفال در مقایسه به بزرگسالان بیشتر می شود. دکتر شایسته حکیم مسئول مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد می گوید اکثریت اطفال معتاد همراه با مادر یک جا تداوی می شوند، زیرا طفل در مراحل مختلف ترک اعتیاد به مادر نیاز دارد.
یک تعداد اطفال ما مستقیم است که از مادر و معتاد هستند و یک تعداد اطفال هم که غیر مستقیم از معتاد است. و اطفالی که مستقیم است با مادرش خودمان وقتی که میاری میشه بعد از اینکه خدمات برش رو آرام میشه بستر میشه مثل مادرش برای تداوی میشه. 15 روز پلی مادر تداوی میشه.
مروه مادر نرگس هم به خاطر ترک اعتیاد در این مرکز صحی بستری است و میگوید از این که او و شوهرش در برابر چشمان فرزندانشان مواد مخدر استفاده می کردند، دود ناشی از مواد مخدر نرگس و دو برادرش را به مواد مخدر معتاد کرده است.
در مورد تفلک های زیاد در میکشم خود من چرا؟ یعنی مگم سعی که آدم باید سیادمند باشه، دولات رسیده بیتنه، یک زندگی خوب آرام داشته باشه. اینا اولاد من متری خود من دزی مرض آغشته شدن دیگه اولاد های سنی اول سعی میکن بیخی از زندگی خود ناامید میشن. میگم سعی کنم یک اولاد سعی کنم باید میداشتی کمی استفاده کنیم در مشهده.
برای این اطفال معتاد پس از مرحله اول یا زهرکشی در مرحله دوم ترک اعتیاد یعنی مرحله بازتوانی روزنه امید باز شده و در اتاق کوچک سرگرم آموزش هستند. نیلوفر استاد رهنمای این اطفال میگوید در کنار آموزش خواندن و نوشتن به این اطفال معتاد روان آنها نیز درمان می شود.
3:30 بجا رخصت نشان از پیش ما دیگه برنامه کودکستان خلاص میشد، درس ما به پایان میرسد. 3:30 بجا پیش مادرای خود میباشم بسته شود سوار تو 8:30 پیش ما میباشه. پس برای کودکستان واسه باز میه. اکثریتشون مقام محبت از طرف مادر نمیبینه و قدر آغوش محبت آمیز نداره مادرشون بلی زیاد.
تا چند روز دیگر نرگس و مادرش از این مرکز صحی رخصت خواهند شد، اما مشاورین آنان به این باورند که اگر مادران و پدران از مواد مخدر دوری نکنند، امکان معتاد شدن دوباره اطفال بیشتر است، زیرا اطفال از والدینشان یاد میگیرند.
گزارش را که همکار ما نظیفه محبوبی آن را ارائه کرد شنیدیم که اطفال معتاد از طریق والدینشان به مواد مخدر معتاد می شوند و همزمان یک جا با مادرانشان در مراکز ترک اعتیاد تداوی می شوند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون در این قسمت برنامه مرکز تداوی 60 بستر زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر را معرفی میکنیم. مسئولان شفخانه 60 بستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر میگویند که در همکاری با ملا امامان مساجد و وکلای گذر زنان معتاد را شناسایی و بعداً به تداوی آماده میسازند. اینکه این مرکز برای تداوی معتادین زنان و اطفال چه امکانات را در دست دارند و توسط کدام شیوه معتادین را تداوی میکنند، در این باره همکار ما محمد آسترنک با سارا حیدری مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که این مرکز صحی کدام سهولت ها را به معتادین فراهم کرده است.
یک تفاوت عمده از این است که ایجا تداوی بر رضایت مریض می باشد. دیگر تفاوتی چی است که ما از میتودهایی که دیگر سنترا استفاده می شه، مثلا هیدروتراپی، تداوی توسط آب، این تداوی را ما در ایجا انجام نمی دیم. دیگر تفاوتی چی است که ما در پالوی ازی که یک مادر در شفاخانه بستر میشه، در پالوی خود میتونه که اولادهای یا فرزندان خودم بیاورد. تا 45 روز در اینجا همراه مادر خود بستر میباشد و همچنان مریض هایی که اگر یکی از عضو فامیلشان هم بستر میباشد، ما این سهولت را برشان آماده کردیم که روزهای چهارشنبه با پایوازی با پدر یا با هر عضو دیگه که در شفاخانه دیگه بستر میباشد با ملاقات میبریم.
هنگام تداوی معتادین از کدام شیوه ها و روش ها استفاده میکنید؟
تداوی ما عرضی یا سمتوماتیک است. ای به این معنی که ما مریض تنها تداوی توسط ادویه که مسکن یا آرام کننده است از اون میتود استفاده میکنیم. یعنی ما به مریض اتو تداوی را انجام نمیدیم که او باعث شوه که مریض بعد از رخصت شدن معتادیت به مو ادویه جاد داشته باشه. یکی مسئله است و دیگه 80% مشاوره های انفرادی، گروپی و فامیلی امرای مریض صورت میگیرد که در این وقت ما میخواییم که در مریض تغییر سلوک ببینیم.
چگونه یک معتاد میتواند خودش را در این شفاخانه بستری سازد؟ اگر در رابطه با پروسه آن معلومات بدهید.
یک پروسه است که تقریبا 90 روز در بر میگیره یا 3 ماه که تیم صاحبی اولتر از همه جاهایی که تعداد معتاد این زیاد میباشه میره اوجا آگاهی میده. اگر یک فامیل پیدا میکنن که اونا یک نفر یا چندین نفر در او فامیل معتاد میباشه، پروسه را برش تشریح میکنن و همچنان درباره سنتر معلومات برش داده میشه که یک خانم مسئول بوده میتانه ایجا وقتی که موتیویشنل انترویو یا مصاحبه تشویقی همراه مریض انجام داده شده مریض حاضر میشود و بعد از او مریض هر وقت که داخل سنتر میشه بدون پرواز اجازه بستر ما نمیدیم. در این صورت معلومات کافی از مریض گرفته میشه و مریض معرفی میکنه به تیم سمزدایی. در بعضی حالات ما مریض بستر نمیکنیم. در صورتی که یک مریض توبرکلوز داشته باشد، به خاطر ازی که ما یک جدا اتاق برای مریض توبرکلوز یا وسایلی که او باید داده بشه و نداریم و همچنان یک مریضی که جدی تکلیف روانی داشته باشه که در این صورت این مریض نه تنهایی که به خودش ضرر رسانده میتواند، بلکه به دیگر مریضا هم میتواند که مشکل خلق کنه و همچنان به پرسنل و بدون ازی یگان امراض جلدی هستند که ساری هستند. در این صورت هم نمیتونیم که مریض بستر کنیم. اولتر از همه مشکلات مریض باید در یک شفاخانه دیگر که مربوط به می رشته است حل شود و بعد از اون تداوی معتادیت خود پیش ببره.
اگر در رابطه با خدماتتان به معتادین داخل بستر معلومات بدهید.
45 روز که در شفاخانه بستر می باشه غذای ازیا رایگان است و در پالوی غذا ادویجاتی که برای ازیا استفاده می شه کلش رایگان می باشد.
و بدون از این امرای مریضا که از مشاورت های انفرادی، مشاورت های گروپی، مشاورت های فامیلی و سایکوژیکیشن یا تعلیمات روانی که در او هم مختلف موضوعات شامل است و تعلیمات دینی برشان داده می شود.
برنامه ایتان برای معتادین پس از تداوی چیست؟
به خاطر تعقیب کردن از این شماره نمبر و همچنان آدرس خانهشان مشخص در کتابچه رسانده می شود و دیده می شود که مریض ما در کدام حالت قرار دارد. البته این پروسه تا یک سال ادامه داشته می باشد و همچنان در سنتر برای مریضا ریفیوزل سکلز یا نگفتن با مواد مخدر یاد داده می شود که از او مهارت ها چی گونه مریضا استفاده کنند، که چی گونه به دوست خود بگوید که ما از مواد مخدر دیگه استفاده نمی کنم. هر وقت که مشکل مریض پیدا می کنم می تانند که سنتر تربیه و امرای مشاور خود ببینه.
در بخش تداوی زنان مشکلات چیست؟
چون یک خانم مثلا در خانه معتاد است و در پالویش شوهرش هم معتاد است، وقتی که ما خانم را بستر میکنیم تداوی میشه، اما شوهرش بستر نمیشه. در وقتی که مریض رخصت میشه از سنتر میره پس خانه، یا از طرف شوهرش سرش فشار آورده میشه، یا ای که خود کنترل کرده نمیتوانند دوباره معتاد میشه. و مشکلات انانات هم وجود داره که یک خانم نمیتواند که از طرف فامیلش بستر شود، فامیلش را به شکل مریض قبول نمیکنند و میترسن اگر ای خانم در یک شفاخانه معتادین بستر کند مردم برش تانه خواد داد. و همچنان آدرس و تلفن نمبر از یه مشخص نیست. همیشه وقتی که تیم صحاوی مریض که در یک جای پیدا کرده بودن بستر کرده بودن دوباره میرن، اونا در اون جای وجود نداره، چون در خانه کرایه زندگی میکنن و یک نمبر مشخص هم ندارن. وقتی که یک مریض از سنتر رخصت میشه جور میباشه، تقاضا از پرسنل میکنه که ما میخواهیم که یک جای کار کنم، چون کدام مرجع وجود نداره، ارتباط پولی در بین وزارت ها وجود نداره که برای از یا زمینه کار مساعد بسازد. در این عرصه بسیار مریض ناامید میشه و ما هم نمیتونیم که کدام کار در عرصه مریض بکنیم.
مصاحبه دکتر سارا حیدری را شنیدیم و حالا در این قسمت برنامه خاطره فرید احمد را میشنویم که درگیر مواد مخدر است. فرید احمد 48 ساله باشنده ولایت کاپیسا میگوید که در بخش طب تحصیل کرده است، اما در 26 سالگی در ایران به مواد مخدر معتاد شد. فرید تمام دارایی خود را به شمول موتر و خانه در راه نشه از دست داده است. اینکه چرا فرید به مواد مخدر رو آورده، در این باره به همکار ما محمد ایاز سرنق قصه کرده است.
12 سال مکتب خواندگیستم، 3 سال طب نظامی در خواندگیستم، تحصیلاتم در شوروی. فیلم فاقد وظیفه هستم، چون با مواد گرفتار هستم. عامل اصلی جنگ بدبختی است که ما را به ایران کشید، چون زیاد خستگی و بیخوابی و امیتانای جسمی و ضعیف شده میره. تو امید ایرانی ها میگفتن که کمک از این بخو یا بکش، این قوه جسمانی ما را زیاد میکرد، که زیاد میکرد ما دو برابر کار میکردیم. این بدبختی ما از سال 72 شروع تا امیاله، حتی صاحب کار میورد میفهمید که یا معتاد شدن، میورد که کارش پیش بره، حتی ما شما را پیشکایی میداد. تو یک مدت دیگه که جامعه از من خبر نبود، مردم محیط منطقه خانواده کار میکردم. وقتی که خبر شد محیط کار و مردم بگیرن همون دیگه جامعه خانواده کلگی از نظر میفتی، اعتبار میره، همه چیز میره پیش آدم. حتی اولاده انسان شکست روحی میخوره، حتی در مکتب شکست روحی میخورن، حتی اگه دختر ما باشه، هر کی باشه، دروسی که باشه، میگن دختر معتاد، او چه قضاجر میبره؟ مادر خودم مثلا پیش چهار تا زن میشینه میگه که الله بچه که فلانی معتاد، یک شکست قلبی واقعا در قلب و کیمانی میزنه. وقتی که من جور باشم، شخصا بنده جور باشم، میتونه اکتیمت به دست بیاره. یک آدم مریض نمیتونه که به دست بیاره، میپاشه خانواده از آدم میپاشه، بگه یک معتاد در خانواده نمیکنه کسی. نگاه تو خودت جور کن. من معترم داشتم، خانم داشتم، زمین داشتم، زمین ما رفت دستم، معترم ما رفت، اعتباری که در جمع داشتم تر کسی که پیسه داشتم. یک دو شهر گفت معتاد هستی، ندادن یار حساب کنی که از لک دلار بالا خواهد شد. دندانه ما رو میبینی که نیست، مویای ما ریختن، کوب میساز آدم ها. یک آینه که واقعا صاف باشه، اینه گرم میکنی کچ میشه، همین پودر هم میه انسان کچ ساخته استش. دیگه این تا چکش بخوره و نرم شه و بالا کنه خدا، یک ذره وقت میخواه که باید انسان تعمل داشته باشه.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. حالا رسیدیم در بخش پایانی برنامه کاروان زر و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که فرید یک طفل نادار است که برای پیدا کردن کار به شهر می رود و در بازار با یک شخص پولدار روبرو می شود. شخص پولدار او را به خاطر کار با خود می برد، اما به فرید در مورد کار چیزی نمی گوید. اینکه این شخص کیست، فرید کدام کار را انجام می دهد و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامی مشنیم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
کاکا سواری بشنم؟
چطور میشنی بچم؟
اشاره صدا میکنم، وقت موتر پر شد باز برم در پاپتی.
بچم بابی چی کار میکنه؟
بابی مرده.
بیادر کلانم نداری؟
نه تنها مستم، بو بوی مست و تو خوره که ریزیم است.
خانه از خودتان است؟
نه در خیمه زندگی میکنیم.
بچم مکتب میخونی؟
ها تا چشت مکتب میرم و بعد از چشت موتر صدا میکنم.
در کار روزانه چند پیدا میکنی بچم؟
خودگاه برابریز، گوی چل گوی پینجا افغانی.
کتازی پیسه خانه تان میچله؟
نه نمیچله، اما خوبه، سیکندان مان خشک میشه.
بیبی بچم، کتمه کار میکنی؟
کاری چی؟
کار بسیار آسان است.
چند میتیم؟
روزانه 200 بست است.
مکتبم چطور خود شد؟
با مو قسم سابق، نیم روز مکتب برو، نیم روز کتمه کار کو.
صحیح، سمایی رو نگفتی که چی کار است؟
بیادم موتر بالا چکو برات بگویم، اگه باز خوشت نامد، نکو.
صحیح، برو که بری.
سلام علیکم آجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
و علیکم السلام، مانده نشی سردار، مانده نشی بچم، خوب هستی جو رسمی؟
شکر خوب هستم.
فرید بچم ای آجی صاحب است، رئیس ما، کل ما کتازی کار میکنیم. آجی صاحب ای فرید نام داره، بسیار بچه هوشیار است.
خوب است.
آجی صاحب فرید نیم روز مکتب میره و نیم روز کتما کار خواد کرد. فرید ازم پرسان کرد که چی کار خواد کرد. ما گفتمش که آجی صاحب برات میگه کل گپه.
کار ما بسیار آسان است بچم، از خارج پودر کالاشویی میاریم و بازده اینجا سر دکاندارا میفروشیمش.
خو
تو ما هر روز چند خلطه پودر کالاشویی را در بکست مندازی و پوته کرده در موتر ما به دکاندارا میبریش.
پوته که چرا ببرمش؟
به خاطر از اینکه پودر بسیار خوبش است، اگه حکومت سر ما خبر شوه باز از ما زیاد مالیات میگیره، باز اگه مالیات زیاد بتیم بر ما چیز بایده نمیمانه.
آل فهمیدی بچیم؟
ها فهمیدم.
آل برو امیال کت کاکا سردار کارت شروع کو بخیر. سردار؟
بله آجی سیب.
1000 روپیه پیشکایی بر ازی بچه بته که معلوم میشه غریب از بیچاره.
به هر دو چشم آجی سیب میتمش. بیا که بریم بچیم.
اسیس برو که بریم.
کجا روان هستی استاد؟
ای بچه من مکتب میرسانم.
اجازه است که موتر را تلاشی کنم؟
در موتر هیچ چیز نیست قومنده صاحب، فقط بچه را مکتب میرسانم.
خیر باشه، یک دفعه تلاشی میکنم، اگر چیزی نبود باز برین دیگه. بچیم تو مرا بکسته؟
در بکس چیزی نیست قومنده صاحب، تنها کتابای مکتب است.
یک دفعه ببینم که کتاب ها یا کدام چیز دوگام است.
اینه ببینه قومنده صاحب.
استاد ده ای بکس چیست؟
کتاب های مکتب است قومندان صاحب.
دروغ گوی، این کتاب هاست یا ایروین؟ تو حال مره بازی میتیم؟
چی؟ ایروین؟ ایروین از کجا شد دیگه؟
گپ نزن ظالبا، هزاران جوانای این مملکت خو که تی مواد مخدر دیوانه ساختین، حال سر اطفال بیچاره کار بار مواد مخدره میکنی نه؟ سرباز.
بله قومندان صاحب.
بیا دستای از یار اولچک بزن که الزه باوری بشون.
اطاعت میشه قومندان صاحب.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر.